معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت میانگین میزان استفاده از ماسک در کشور را 44% اعلام کرد. محسن فرهادی گفت متاسفانه و یا خوشبختانه رفتار در کوید 19 بسیار تاثیرگذار است. به عبارتی با وجود پوشش بالای واکسیناسیون هر جایی که رفتار ما مناسب نباشد دچار مشکل میشویم و هر جایی که رفتار ما حساب شده باشد نتایج خوبی حاصل میشود. یک کارشناس تغذیه خواستار حذف چیپس و پفک از سبد تنقلات کودکان شد. سهراب گلبن محدود کردن دسترسی کودکان به تنقلات پرکالری برای کنترل وزن را مورد تاکید قرار داد و گفت تنقلات مانند چیپس و پفک انرژی خیلی زیادی تولید می کنند و بسیار چاق کنندند و مواد مورد نیاز رشد کودک مانند ویتامین ها و مواد معدنی را ندارند. بهتر است این خوراکی ها در دسترس کودکان قرار نگیرند. پیام تبریزی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفت بر اساس آمار و مشاهدات عینی میزان مراجعان کرونایی کاهش یافته و یا به عبارتی از قله پایین افتاده. اگر در این بزنگا حساس شیوه نامه‌های بهداشتی به صورت کاملا سختگیرانه اعمال شود و واکسیناسیون سرعت بیشتری بگیرد در کنترل کرونا می توانیم موفق عمل کنیم. وی ضمن هشدار نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع همه‌گیری با شکل‌گیری سفرهای پایان تابستانی اضافه کرد سفرهای تابستانی قطعاً زمینه‌ساز شکل‌گیری موج جدید کرونا است. و علیرضا ناجی رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره شیوع کرونا در کشور اظهار نگرانی کرد و گفت با توجه به نداشتن کنترل و پایش مناسب و همچنین گردش بالای کرونا در کشور ورود سویه‌های جدید از جمله لامدا اصلا دور از انتظار نیست و یفسود هر گونه رفتاری اهم از تجمع، مهمانی رفتن و مهمانی دادن، مسافرت رفتن و یا رعایت نکردن شیوه‌نامه‌ها که موجب افزایش گردش ویروس شود قطعاً به خلق گونه‌های جدید و سهمگین‌تر کرونا مبدل خواهد شد. از همراهیتون با این بخش از خبرها صمیمانه سپاسگزاریم.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. دکتر علی سلجوقیان هستم، پزشک مشاور و کارشناس مجری برنامه تخصصی سپهر دانش. برنامه سپهر دانش کاشته از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. ارتباطی شما با این برنامه سامان پیامکی 30102. و اما معرفی آنچه که در برنامه امشب تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ابتدا طرح کیس برنامه رو خواهیم داشت. پرسش برنامه امشب رو جناب آقای دکتر علیرضا استاد رحیمی، استاد گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز طرح می‌کنند. محور موضوعی برنامه امشب رو از کورس خون انتخاب کردیم. به هر حال از موضوعاتی هست که کمتر بهش پرداخته می‌شده و موضوع برنامه امشب ما در خصوص اختلالات انعقادی هست. در این راستا بخش سپه گفت رو تقدیمتون خواهیم کرد که جناب آقای دکتر محمد رضا خسروی، فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در خصوص هموستاز و اختلالات انعقادی توضیح میدن. در ارتباط تلفنیمون با جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، فوق تخصص خون و اونکولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در خصوص علل و تشخیص افتراقی اختلالات انعقادی به خصوص در خصوص ترومبوسایتوپنی با ایشون گفتگو خواهم کرد. در بخش کنکاش، سکر خانم دکتر دیانت خواه، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در خصوص داروها و اختلالات انعقادی توضیح داد. و بخشی رو هم در خصوص آخرین وضعیت شیوع بیماری کرونا و تازه های این بیماری در خدمتون خواهیم بود. خیلی متشکرم، امیدوارم که آنچه که در برنامه امشب طرح میشه مورد توجهتون قرار بگیره. اگر پرسشی در مورد موضوع برنامه دارید یا در اپروچ به ترومبوسایتوپنی نکاتی رو در واقع چالش دارید، میتونید از طریق سامان پیامکی 30102 طرح بفرمایید. انشاءالله در بخش ارتباط تلفنیمون موضوعاتی که طرح شده رو با آقای دکتر انوشیروانی در میان خواهم گذاشت و پاسخ شما عزیزان رو در همین برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم خواهیم کرد. اما طرح کیس برنامه امشب با جناب آقای دکتر علیرضا استاد رحیمی هست. ایشون استاد گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستند. ارتباط تلفنیمون با ایشون برقرار شده. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
به نام خدا، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم و آرزوی سلامتی در این روزهای کرونایی دارم.
خیلی متشکرم، ما آرزوی سلامتی برای شما داریم. خواهش میکنم پرسش برنامه امشب رو بفرمایید.
من یه کیسی را مطرح کردم. کیس اینجوری از یک آقای 56 ساله هست که به خاطر عوامل زمینه‌ای که داشته دچار نارسایی مزمن کلیه یا همون CKD شده. الان کراتنین خونش حدود 3.2 میلی گرم به در دسیلیتر هست. وزن این آقا 74 کیلو هست و قدش 167 سانتی متر هست و تمام معیارهای نارسایی مزمن کلیه را داره. سایر آزمایشات مثل سدیم، پتاسیم، فسفر و کلسیمش الان در محدوده نرمال قرار داره. سوال اصلی اینه که برای این کیسمون میزان پروتئین HDV یا پروتئین با ارزش بیولوژیک بالا بدیم و اگر میخوایم بدیم چقدر باید بدیم. 4 تا گزینه برای این مطرح شده. گزینه اول اینه که اصلا نباید بیمارانی که دچار نارسایی مزمن کلیه شدن، هنوز به مرحله دیالیز نرسیدن، نباید پروتئین حیوانی داده بشه. جواب گزینه دوم اینه که حتما باید داده بشه، منتها باید از منابع لبنیات داده بشه. گزینه سوم اینه که پروتئین حیوانی داده بشه، 0.8 گرم به ازای کیلوگرم وزن بدنشون داده بشه و بهتر از منابع گوشتی باشه. گزینه چهارم اینه که 0.3 الی 0.35 گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن داده بشه.
بله.
و بهتر از منابع گوشت سفید باشه. حالا از شنوندگان عزیز میخوام که گزینه صحیح را انتخاب بکنه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، از اون موضوعاتی هست که همیشه در CKD مطرح هست که یا محدودیت پروتئین باید داشته باشن نداشته باشن و به چه میزنی؟
در CKD همیشه مطرح هست و معمولا راهنمایی درست هم نمیشه، به همین خاطر این کیس رو خواستم مطرح بکنم که انشالله مورد استفاده شنوندگان قرار بگیره.
انشالله. خیلی متشکرم از حسن توجه شما و در بخش دیگر از برنامه انشالله با شما ارتباط تلفنی خواهیم داشت و پاسخ کیس رو از زبان شما میشنویم. تمام زمان با شما خداحافظی میکنم. متشکرم. اما شما دوستان عزیز از طریق سامان پیامکی 30102 میتونید با ما همراه باشید و گزینه‌های انتخابیتون رو در مورد این کیس چالشی با ما طرح بفرمایید. خب پرسش برنامه امشب از اون پرسش‌های چالشی هست. اگر دوستان لازم هست من یک بار کیس رو مرور کنم که اعداد رو دوستان بتونن یادداشت بکنن. بیمار یک آقای 56 سال است که مبتلا به نارسایی مزمن کلیه یا CKD هستند. نتیجه آزمایش کراتینینشون 3.2 میلی گرم پر دسیلیت هست. وزن بیمار 74 کیلوگرم و قدرشون 167 سانتی متر هست. سایر آزمایشاتی که دارن سدیم، پتاسیم، فسفر و غیره نرمال هست. به کلینیک تغذیه مراجعه میکنن و از نظر دریافت پروتئین با ارزش بیولوژیک بالا از شما مشاوره میخوام. به نظر شما کدام گزینه صحیح هست؟ گزینه‌ها تقدیم میکنم. گزینه یک، با توجه به شرایط CKD که دارن و حالا در محله دیالیز نیستن، پروتئین حیوانی نباید مصرف بکنن. گزینه دو، پروتئین حیوانی میتونه به میزان حداقل نیاز داده بشه اما بهتر از لبنیات تامین بشه. گزینه سه، پروتئین حیوانی باید داده بشه، میزان اون تا 0.8 گرم پر کیجی هست و بهتر از منابع گوشتی باشه. گزینه چهار، پروتئین به میزان 0.3 تا 0.35 گرم پر کیجی داده بشه و بهتر از منابع گوشت سفید باشه. خب پرسشو با هم مرور کردیم. از اینکه هیچ پروتئینی داده نشه تا میزان‌های مختلف و اینکه از چه منابع لبنیات، گوشت سفید یا سایر منابع. امشب امیدوارم که دوستان به خوبی بتونن پاسخ بدن و اگر هم اونچه که لازم هست رو جناب دکتر استاد رحیمی در بخش پاسخ کیس که فکر میکنم حوالی یک ساعت دیگه خواهد بود، حوالی 23:15 انشاءالله در خدمتون خواهیم بود و پاسخ کیس رو تقدیمتون خواهیم کرد. 30102 سامان پیامکی ما هست و از این طریق میتونید گزینه‌های انتخابیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. متشکرم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. محور موضوع برنامه امشب ما در خصوص اختلالات انعقادی هست. خب دوستانی که دوران دانشجویی رو گذروندن میدونن که یکی از سخت‌ترین کورس‌ها و موضوعاتی که مطرح میشه مربوط به کورس خون بود از گروه داخلی و خیلی موضوعات مختلفی که مطرح میشد، انواع بیماری‌ها و اپروچ به اونها و شاید یکی از پرنکته ترین که در امتحان های دستیاری و بالاتر هم مورد توجه طراحان سوال بود همیشه بحث اختلالات انعقادی مطرح بود، اون آبشار انعقادی و مسائلی که در هموستاز مطرح هست. امشب میخوایم تمرکز ویژه‌ای بر اون داشته باشیم. اگر موافق باشید بخش سپهر گفت رو آغاز بکنیم و در واقع وارد موضوع بشیم با بحث هموستاز و کلیات اختلالات انعقادی.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد رضا خسروی، فوق تخصص خون و سرطان بالغین و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، و صحبت‌های آقای دکتر رو در خصوص اختلالات انعقادی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که بدن یه جایش زخم میشه یا یه اتفاقی میفته که شروع میکنه به خون ریزی، این خون ریزی باید بند بیاد و اگر این خون ریزی بند نیاد باعث میشه که بیمار یا اون شخص از به اصطلاح خون ریزی زیاد تلف بشه. برای اینکه این اتفاق بیفته طبیعتاً بدن واکنش‌های متفاوتی رو در حقیقت انجام میده. یکی از این واکنش‌ها بهش میگن هموستاز اولیه است که در حقیقت پلاکت‌هایی که در خون در حال حرکتن در حالت طبیعی میرن و این در اون محلی که تروما یا به اصطلاح ضربه وارد شده و اندوتلیوم عروق صدمه دیده با ساب اندوتلیوم عروق اکسپوز میشه و پلاکت ها وقتی با اون تماس پیدا میکنن تحریک میشن و یک سری موادی ازشون ترشح میشه که باعث میشه با واسطه ون ویل براند فاکتور که یک در حقیقت پروتئین مولتیمره و از اندوتلیوم عروق و پلاکت ها و کبد ترشح میشه، این در حقیقت پلاکت ها با واسطه ون ویل براند میچسبن به جدار عروق، در حقیقت چسبندگی پلاکتی یا پلیتلت ادهیژن اتفاق میفته. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، برای اینکه این سفت بشه این لخته، طبیعتاً این پلاکت ها هم باید با هم بچسبند. از طریق فیبرینوژن با واسطه فاکتور 2B3A، در حقیقت رسپتور 2B3A که روی پلاکت ها قرار داره، از طریق فیبرینوژن پلاکت ها اگریگیشن پیدا می کنن. پس هموستاز اولیه میشه پلیتلت ادهیژن یا چسبندگی پلاکت و یکی اگریگیشن پلاکتی یا تجمع پلاکتی. حالا وقتی که این اتفاق افتاد، خون با فشار داره توی رگ میره و میتونه اینو بشوره ببره. بنابراین این باید محکم بشه. برای اینکه محکم بشه، پلاکت هایی که فعال هستن موادی رو ترشح میکنن که باعث میشه چی؟ باعث میشه که در حقیقت فاکتورهای انعقادی فعال بشن، بیان این لخته اولیه که تشکیل شده و شل هستش این رو سفتش میکنن و بعد فاکتور 13 میاد این رو در حقیقت کراس لینک میکنه و یه لخته خیلی محکمی ایجاد میشه که در حقیقت جلوی خونریزی رو میگیره. اما در این حال همین لخته اگر همین جوری پیشرفت بکنه رگ رو میبنده، بنابراین بدن واکنش نشون میده و با سیستم فیبرینوژنولیز اولیه لخته رو شروع میکنه حل کردن، خونریزی کنترل میشه، لخته هم حل میشه. در سیر این اتفاقاتی که میفته که گفتم هموستاز اولیه شامل تجمع پلاکتی و چسبندگی پلاکتی بود و هموستاز ثانویه در حقیقت مکانیسم هایی است که فاکتورهای انعقادی فعال میشن. حالا هر کدوم از اینا ایراد داشته باشن یه بیماری ایجاد میشه که باعث میشه که طرف اختلال خونریزی دهنده یا اختلال انعقادی پیدا بکنه.
آقای دکتر خسروی، برای همکاران بفرمایید که اختلالات خونریزی دهنده به چند دسته تقسیم میشن و شایع‌ترین نوع اختلال کدام است؟
اختلالات خونریزی دهنده که ایجاد میشه به دو دسته تقسیم میشن، یا ارثی هستند یا اکتسابی. شایع‌ترین اختلال ارثی اکتسابیمون بیماری ون ویلبراند فاکتور هستش. ون ویلبراند فاکتور یا پروتئین ون ویلبراند، همونطوری که گفتم، یک مولتیمره، یک پروتئین بزرگه که از اندوتلیوم عروق، گرانولهای پلاکتی ترشح میشه، میاد داخل خون ولی عملکرد نداره. برای اینکه عملکرد پیدا بکنه باید توسط یک آنزیمی به اسم آنزیم آدامز 30 یا آدامز 13 تجزیه بشه به مونومرهای ون ویلبراند، و این مونومرهای ون ویلبراند میتونن برن با پلاکت در حقیقت واکنش نشون بدن و هموستاز اولیه رو ایجاد بکنن. اگر این پروتئین در بدن اختلال داشته باشه یا کم باشه، بیماری رو ایجاد میکنه به اسم بیماری ون ویلبراند دیزیز یا بیماری ون ویلبراند. همونطوری که گفتم ون ویلبراند یک پروتئینی است که واسطه بین پلاکت و جدار عروق و باعث چسبندگی پلاکت میشه. بیماری ون ویلبراند به سه دسته تقسیم میشه، یا تیپ 1 هست، یا تیپ 2 هست، یا تیپ 3 هستش. تیپ 1 یعنی این که ما ون ویلبراند فاکتورمون یه ذره کم شده، بنابراین بیمارمون ممکنه که اختلالات خونریزی دهنده کمی رو داشته باشه. نوع 3 مون اونی هستش که به شدت این پروتئین کمه و وقتی که کم باشه اصلا وجود نداره توی بدن، زیر 1% و ما باید حتما از بیرون تأمین بکنیم. نوع 2 اینیه که میزان ون ویلبراندمون کافیه ولی اختلال عمل کرد داریم، کیفیتش مشکل داره. همونطوری که گفتم از شخصی که به ما مراجعه میکنه ما باید حتما یک شرح حال بگیریم که آیا خونریزی دارد یا نداشته و میزان تمایل به خونریزیش توی بدن چقدره. ازش سوال میکنیم که آیا دندون میکشی خونریزیات خیلی زیاده و اون دندون پزشک مجبور سوچور بکنه دندون تو؟ اگر عمل جراحی داشته قبلا آیا خونریزیهای غیر طبیعی داشته؟ اگر بیمار توی خانواده‌اش سابقه فامیلی خونریزی غیر طبیعی داشته باشه، یا اینکه خود بیمار در اثر تروما یا ضربه به پوستش خونریزی غیر طبیعی پیدا کنه، اینها همه علائمی هستند که نشون میده یک مشکل انعقادی وجود داره. توی این گونه موارد ما اول لام خون محیطی و سی بی سی دیف میگیریم، پلاکت رو چک میکنیم. اگه پلاکت نرمال بود میریم سراغ چی؟ INR PT PTT. اگه INR PT PTT مختل بود میشه اختلال انعقادی. اگر نرمال بود و پلاکت هم نرمال بود، حالا باید بگردیم دنبال این که اختلال فانکشن پلاکت ممکنه داشته باشه. میایم تست بلیدینگ تایم یا BT یا PF100 رو چک میکنیم. اگر این مختل بود، این نشون میده که اختلال عملکرد احتمالی پلاکت یا اینکه بیماری ون ویلبراند داریم، و این بیماری ون ویلبراند رو حدس میزنیم. حالا میریم سراغ اینکه در حقیقت این پروتئین رو چک میکنیم، میزانش رو اول چک میکنیم، اکتیویتی یا فعالیتش هم چک میکنیم. اگر میزانش نرمال باشه و آنتیژن لولمون نرمال باشه ولی اکتیویتی مختل باشه، این نشون میده که کیفیت خرابه. و اگر که بالعکس آنتیژنمون کم باشه و اکتیویتی نرمال باشه، نشون میده که نوع تیپ 1 یا 3 هستش. وقتی که این اختلال رو تشخیص میدیم، این اختلال در حقیقت یک اختلال ژنتیکی و ارثی است. باید یک شجره نامه از بیمار بگیریم و ببینیم توی خانواده کسی دیگه بوده یا نبوده که بتونیم برخوردمون رو با بیمار تنظیم بکنیم. و از طرفی برای درمان حتما باید که اون فاکتور در حقیقت مربوطه رو توسط فاکتور خالص ون ویلبراند که وجود داره یا ون ویلبراندی که همراه با فاکتور 8 هست تامین بکنیم. نکته خیلی مهمی که هست، ون ویلبراند فاکتور علاوه بر این که واسطه‌ای هست بین پلاکت و جدار و عروق و میتونه تنظیم بکنه خونریزی رو، یه کار دیگه هم انجام میده و اون که فاکتور 8 رو در خون حمل میکنه و در حقیقت حامل فاکتور 8 هست. بنابراین ممکنه که کمبودش در حقیقت یک بیماری به اسم هموفیلی رو تداعی بکنه که باید اینها رو بتونیم از هم افتراق بدیم.
متشکرم، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محمد رضا خسروی، فوق تخصص خون و سرطان بالغین و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. خب بخش اول که سپهر گفت بود در خصوص اختلالات انعقادی رو با هم شنیدیم و یه مقداری گرم شدیم برای اینکه وارد موضوعات چالشی و تشخیص افتراقی و موضوعاتی از این دست بشیم که انشالله در بخش‌های بعدی که خواهیم داشت یک ارتباط تلفنی خواهیم داشت و اونجا به خصوص بر روی ترومبوسایتوپنی و اپروچ اون تمرکز ویژه‌ای خواهیم داشت. اگر پرسشی دارید در این خصوص هم سامانه پیامکی ما 30102 هست که میتونید پرسش خودتون رو ته بفرمید. اما اگر موافقید مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. جناب دکتر علیرضا استاد رحیمی، استاد گروه تغذیه بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، طراح کیس برنامه امشب ما هستن. پرسش طرح شده در مورد یک آقای 56 ساله است، مبتلا به CKD یا نارسایی مزمن کلیه که نتیجه آزمایش کراتینینشون 3.2 میلی گرم پر دسیلیت هست. وزنشون 72.4 کیلوگرم، قد 167 سانتی متر و نتایج سایر آزمایشاتشون از جمله سدیم، پتاسیم و فسفر نرمال هست. به کلینیک تغذیه مراجعه میکنند و پرسش این هست که به نظر شما از نظر دریافت پروتئین با ارزش بیولوژیک بالا کدام گزینه صحیح هست که براشون تجویز بشه. گزینه یک، با توجه به اینکه در مرحله CKD هستن و دیالیز براشون انجام نمیشه، پروتئین حیوانی نباید داده بشه. گزینه دو، پروتئین حیوانی میتونه تجویز بشه به میزان حداقل و بهتر از منبع لبنیات تأمین بشه. گزینه 3، پروتئین حیوانی داده بشه تا میزان 0.8 گرم پر کیجی و بهتر از منابع گوشتی باشه. گزینه 4، پروتئین به میزان 0.3 تا 0.35 گرم پر کیجی و بهتر از منابع گوشت سفید باشه. خب پرسش قشنگی هست، امیدوارم که دوستان به خوبی بتونن پاسخ بدن. فرصت هم داریم که دوستان بخوان تمرکزی داشته باشن. شاید از اون پرسشایی که انتظار داریم دوستان دیرتر در واقع گزینه هاشون رو برای ما ارسال بکنن، چون از اون پرسش هایی که نیاز داره دوستانم یک تورقی بکنن منابعشون رو یا جستجوی بکنن در منابع الکترونیک که بتونن به خوبی پاسخ بدن. 3102 سامان پیامکی ما هست که گزینه های انتخابیتون رو در مورد کیس برنامه میتونید از این طریق برای ما ارسال بفرمید. خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. اما سری به پیامک ها بزنیم و ببینیم انتخاب دوستان چگونه است. اما قبل از اون 0939848 در خصوص این که آیا افرادی که واکسن کرونا تزریق میکنن میتونن ناقل باشن، اگر از لحاظ خود واکسن میفرمایید در واقع این گونه نیست، در واقع اجزای واکسن طوری هست که اون میزان انتقال رو نداره و اما از این جهت که خود فرد در واقع چه واکسن زده باشه چه نزده باشه میتونه ناقل باشه، بله کسی که واکسن زده هم میتونه برای دیگر افراد ناقل باشه و از این جهت هست که باید افرادی که واکسن میزنن هم ماسک بزنن و دستورالعمل‌ها رو رعایت بکنن که سایر افراد درگیر نشن و همچنین خودشون هم مبتلا نشن.